شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان ارجمند رادیو ورزش سلام. روز شما بخیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که امروز هم ما رو همراهی میکنید. آخرین روزی هست که بحث‌های خودمون رو در حوزه موضوع برنامه با شما پیگیری میکنید. توی برنامه جامعه ورزش و جامعه این هفته به موضوع شعار سال یعنی رونق تولید پرداختیم. امروز در آخرین بخش مربوط به این موضوع درباره نقش کلیدی دولت در رونق تولید ورزشی با شما گفتگو میکنیم. شماره تلفن های ما 2202-1387 و 2202-1388 هستند و 30306 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی میزان تقاضا و عرضه محصولات و تولیدات ورزشی به ضریب جمعیت فعال ورزشکار در هر جامعه‌ای معطوف میشه. در کشور ما با وجود ورزشکاران بسیار و متعدد در رشته‌های گوناگون، رکود حاکم بر بازار خواب عمیقی رو در بخش تولید ورزشی ایجاد کرده، تا جایی که به اعتقاد برخی از فعالان این حوزه تعطیلی و کاهش ظرفیت تولیدی مراکز اینچنینی در سالهای اخیر میزان تولید و عرضه محصول ورزشی تولید داخل رو تحت تأثیر قرار داده. یک عامل اصلی در خصوص رکود کار تولید کنندگان کالاهای ورزشی وفور و تنوع تولیدات و محصولات ورزشی چینی در کشور ماست. تنوع در ساخت و طراحی لوازم ورزشی از یک سو و تفاوت ملموس قیمت تولید چینی با ایرانی از عوامل بروز این عارضه به شمار میاد. بحثم رو دیروز با آقای دکتر محسن اسماعیلی، مدیر محترم گروه مدیریت پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، آغاز کرده بودم، با توجه به اینکه بحث ما به نقطه‌ای رسید که نیاز به زمان بیشتری بود، از ایشون خواهش کردم که امروز هم دعوت ما رو بپذیرند. ایشون هم لطف کردند در حق بنده و این دعوت رو پذیرفتند و حالا روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر اسماعیلی، سلام بر شما، ظهرتون بخیر باشه قربان.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب شریفی، همکاران محترم و تمامی شنوندگان گرامی شبکه شما.
خیلی متشکر و ممنونم. خب ما امروز داریم در مورد نقش دولت در تولید صحبت میکنیم، ولی با توجه به اینکه یه بحث ما نیمه تمام مانده بود دیروز و اتفاقا در ادامه میتونه در واقع منجر بشه و منتج بشه که این حضور دولت و نقش حمایتی دولت رو هم بهش بپردازیم، خیلی خوبه که برگردیم به بحث دیروزمون، جایی که نگاه حمایتی به استارتاپ های ورزشی داره اتفاق میفته در کشورمون، ولی به نظر میرسه که خیلی پررنگ نیست. یکی از جاهایی که داره این کار رو انجام میده خود مجموعه پژوهشگاه تربیت بدنیه، درسته؟
بله.
با چه سازوکاری این کار رو انجام میدین شما؟
در واقع ما کار رو با تشکیل مرکز فناوری نوآوری های ورزشی شروع کردیم در پژوهشگاه، که با حمایت هایی که معاملت محترم علمی ریاست جمهوری از ما داشتن، تونستیم ساختمان مجزایی رو در واقع از محل ساختمان پژوهشگاه تهیه کنیم و اونجا ساختار مناسبی رو برای این قضیه در واقع تشکیل بدیم. خب ما در مرحله اول فراخوانی که دادیم برای در واقع حضور استارتاپ ها در اونجا که اولوش 200 استارتاپ در واقع ایده های خودشون رو فرستادن و بر اساس شاخص هایی که داشتیم اولوش بعد از دو مرحله مصاحبه و پرزنتی که اون استارتاپ ها ارائه دادن، اولوش 13 تا از این استارتاپ ها رو انتخاب کردیم و از اونا در مرحله حمایت هستیم. حمایت هم به این شکل هست که خب یه مکانی رو در اون ساختمون برای اونها تهیه کردیم که واقعا یکی از دغدغه ها همین هست جناب شریفی. این استارتاپ ها معمولا اسم استارتاپ مشخصه دیگه، یعنی یک گروهی هستن مشکل از حتی یک نفر تا تعداد نفرات بیشتر، که معمولا در تعریف استارتاپ ها اینها زیر 5 نفر هستن.
بله.
یکی از دغدغه های اینها بخصوص در شهری مثل تهران یا کلان شهرها تهیه مکانی هست که بتونن در اونجا دور هم جمع بشن و اون فعالیت های خودشون رو دنبال کنن. ما در این محل مرکزمون این مکان رو برای اونها در اختیار قرار دادیم و اون زمینه های لازمی که بلاز زیر ساختی مورد نیاز هست از قبیل اینترنت، مسائل مختلف رو برای اونها تهیه کردیم. اینها طرحهایی که داشتن رو به شکل طرحهای فناوری و نوآوری به پژوهشگاه ارائه میدن. حالا دوستان دیگه هم که صدای من رو میشنون میتونن در واقع این کار رو انجام بدن. ما به شکل طرحهای فناورانه مورد بررسی قرار میدیم و در واقع تا سقف 30 میلیون هم بعضی از اینها رو مورد حمایت قرار دادیم. در واقع پژوهشگاه نقشی که برای این استارتاپ ها و کسانی که ایده ای دارند نقش شتابگر هست، ما یک حلقه واسط هستیم بین استارتاپ ها و مراکز صنعتی، بازار و جامعه، که این نقش شتاب دهندگی خیلی مهم هست، چون استارتاپ ها معمولا جوانایی هستن که ایده های نوعی
دارن. ما در کشورمون های دکتر اسماعیلی اگر دقیق نگاه بکنیم به معنای درست و علمی شتابگر یا شتاب دهنده ها، اکسلریتور ها بپردازیم، در کشورمون ما واقعا نداریم اکسلریتور ورزشی.
در واقع ما به نوعی داریم این کار رو انجام میدیم جناب شریفی.
خب شما دست و بالتون بسته است، محدودیت دارید و ضمن اینکه وظیفه اصلی و کارکرد اصلی شما این نیست.
ببینید فقط صرفا مسئله مالی نیست جناب شریفی.
من میگم شرح وظیفه، یعنی بیشتر از بحث مالی دارم میگم شرح وظیفه و مأموریت تعریف شده
هستیم که پژوهش رو به شکل کاربردی به جامعه ارائه بدیم. این که یکی از وظایف اصلی پژوهشگاه هست که ما کاری بکنیم که پژوهش‌هایی که انجام میشه به درد مردم بخوره، به درد جامعه بخوره. حالا این ایده هایی که در واقع ارائه میشه به پژوهشگاه هم در قالب یه طرح پژوهشی فناورانه هست نه شریفی، یعنی ما این رو به شکل طرحی اونجا ارائه میشه و این طرح پژوهشی رو در واقع میایم تا محلی که برسه به تولید و اینکه به جامعه ارائه بشه، این کار رو داریم کمک میکنیم به اونها. من فکر نمیکنم که این در شرح وظایف ما نباشه، اصلا اصل کار ما این است که پژوهش‌ها رو کاربردی کنیم و در واقع با برگزاری دوره‌های آموزشی برای
آها ببخشید من این رو نمیدونم، اینو اگر یه توضیح کوچولو به ما بدین. من آن چیزی که برداشتم بود از شرح وظایف پژوهشگاه رو دارم میگم و اون هم این که در واقع من فکر میکردم که شما پژوهش‌هایی رو سعی میکنید که به مرحله عملیاتی برسونید که در خود پژوهشگاه تعریف شده باشه و تدوین شده باشه و اعتبار سنجی شده باشه.
بله ببینید، ما حدود نصف، بیشتر از نصف طرحهایی که پژوهشگاه به مرحله در واقع انجام میرسونه طرحهایی هست که از بیرون از پژوهشگاه در واقع وارد میشه و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه خب یه وظیفه موظفی دارن که اون رو دارن انجام میدن. حالا اون رو هم ما به سمت فناوری داریم پیش میبریم که اعضای محترم هیئت علمی سعی کنن دست فناوری ها رو بیشتر توی کاراشون مورد توجه قرار بدن، ولی بسیاری از طرحهایی هم که پژوهشگاه داره طرحهایی هست که از بیرون وارد میشه. حالا یه قسمتش طرحهای فناورانه هست که کسانی که ایده ای دارن، استارتاپی هستن، میتونن در قالب این طرح ها وارد پژوهشگاه بشن و اون حمایت های مورد نیاز رو از پژوهشگاه دریافت کنن که این رو خود معاونت علمی هم، معاونت علمی ریاست جمهوری برای ما تعریف کرده و ما هم دنبال اون هستیم به شکل جد و نتایج خوبی رو هم تا الان خدا شکر گرفتیم. در طول همین دو سال حدود 3 از این طرح ها به مرحله تولید نمونه اولیه رسیده و ما در حوزه بازاریابی و فروش هم به اینها کمک میکنیم، در حوزه نوشتن بیزینس پلن در ابتدای کار به اینها کمک میکنیم، برای اونها کلاس‌های آموزشی میگذاریم، چون اینها عرض کردم جوانایی هستن که تجربه لازم رو در حوزه صنعت و اینها ندارن، یه ایده ای دارن شاید یه جاهایی هم نپخته باشه. ما به عنوان پژوهشگاه و اون نقش شتاب دهندگی که اینجا عرض کردم اونها رو سعی میکنیم تکمیل کنیم، یعنی هم به لحاظ علمی بهشون کمک میکنیم، هم در بحث بازاریابی و فروش به اونها کمک میکنیم، هم صنایعی رو که با ما در ارتباط هستن و میشناسیم به اینها معرفی میکنیم. چون یه وقتی از یک استارتاپی میگه آقا من این ایده رو دارم ولی نمیدونم این قطعه در کجای ایران تولید میشه، یکی از مشکلات اصلی ما اصلا این هست که ما به سمت
یک بانک جامع،
بله یک بانک جامعی رو برای اینها تهیه کنیم که من نوعی اگه یه قطعه الکترونیکی میخوام توی این وسیله‌ای که مد نظر هست داشته باشم بدونم کجای ایران و کدوم کارخونه میتونه به من کمک کنه و این همون نقش شتاب دهندگی هست که
من این رو نمیدونستم و در واقع مطلع نبودم. ممنون که این رو به ما گفتین. توی یک سال گذشته الان اگر بخوایم حالا همین دو سالی که شما دارید ازش یاد میکنید که این کار کرد بر عهده پژوهشگاه بوده و تعریف شده این شرح وظیفه براش، پرسش من به شکل بنیادین اینه که چند تا پروژه رو تونستید زیر پروبال خودتون بگیرید؟
بس کردم 13 تا استارتاپ الان تحت پوشش هستن در اون مکان مرکز نوآوری. یک استارتاپی که در واقع پنجه کربونی بوده برای معلولان و برای دومیدانی رشته معلولان الان به مرحله تولید نمونه اولیه رسیده، مثلا قایق، تجهیزات شبیه ساز قایقرانی بوده که الان به مرحله تولید اولیه رسیده، و یک استارتاپی که در حوزه سلامت و توانبخشی زانو کار میکرد اون هم محصولشون الان به نمونه اولیه رسیده که حالا ما برای بحث اینکه بتونیم اسپانسر یا سرمایه‌گذاری برای اینها بتونیم در واقع تهیه کنیم و صحبت کنیم که این رو مورد حمایت قرار بدن، در اون مرحله هستن اینها. بقیه استارتاپ‌ها هم در مرحله تحقیق و ساخت نمونه هاشون هستن که خب اینها همه با هم نیومدن، مرحله مرحله بوده ورود اینها و در فازهای مختلفی اینها الان حضور دارن. البته در به پژوهشگاه باز هست روی ایده های مختلف و نوین، هر کدوم از علاقمندان توی این حوزه میتونن در هر لحظه اون طرح فناوری خودشون رو در سایت پژوهشگاه وجود داره دانلود کنن، تکمیل کنن و ارسال کنن و ما مورد بررسی قرار میدیم.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
و پرسش بعدی من آقای دکتر اسماعیلی در حوزه همین فرایندی هست که داره طی میشه. خیلی ها معتقدند که مشکل اساسی امروز ما، مشکل اساسی امروز ما در حوزه های مختلف، تکنولوژی فرسوده، کم کارآمد با هزینه استهلاک بالاست و ما نیاز داریم که در واقع تکنولوژی خودمون رو توسعه بدیم. با توجه به شرایطی هم که الان کشور داره، بحث تحریم‌های ناعادلانه‌ای که وضع شده و به لحاظ اقتصادی هم کشور رو تحت تأثیر قرار داده، برای این توسعه تکنولوژی در حوزه ورزش چی کار باید بکنیم و چی کار کردیم تا الان؟
جناب شریفی، خوشبختانه من فکر میکنم الان همه به این مسئله واقف شدن. تا حدودی دانشگاه مختلف رو ما رصد میکنیم، میبینیم که مراکز رشد و فناوریشون داره رشد میکنه و داره گسترش پیدا میکنه. خود وزارت خونه های مختلف الان به این قضیه در واقع پی بردن که دیگه اون تکنولوژی قدیمی و فرسوده‌ای که تو کارخونه های ما وجود داشته الان دیگه جواب نمیده. ولی مشکل این است که شاید خود تولید کننده ها خیلی هاشون هنوز به این قضیه پی نبردن و اگرم پی بردن اون سرمایه لازم رو ندارن بابت این که بتونن این دستگاه های خودشون رو بروز کنن با توجه به همون مشکلاتی که شما فرمودین از قبیل تحریم و مسائل مختلف. من فکر میکنم این بحث استارتاپ ها خیلی میتونه توی این قضیه کمک کنه، اگر به شرطی که ما هم استارتاپ ها رو در واقع هدایت کنیم به سمت مشکلات صنعت. یعنی درسته ایده خیلی خوب هست، ایده های مختلفی هم عرض کردم، ما حدود 200 ایده در حوزه ورزش به ما مراجعه کردن، ولی شاخص هایی که ما داشتیم برای اینکه اینها رو انتخاب کنیم، یکیش در واقع همین نیاز صنعت بوده و اینکه واقعا این ایده ها میتونه مشکلات بخش صنعت ما رو حل کنه یا نه، که این اگر ارتباطات بیشتری ما بگیریم در دانشگاه ها، در پژوهشگاه با حوزه صنعت که بشینیم با اینها اتحادیه ها و اتاق اصناف و اینها مشکلات اینها رو بیشتر پی ببریم که در چه حوزه‌ای میخوان نوآوری داشته باشن و در واقع دستگاه های جدید داشته باشن، ما میتونیم خوراک بدیم به کسانی که ایده پرداز هستن، کسانی که انگیزه دارن به لحاظ استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان، و اینها رو سوق بدیم به سمتی که توی این مسیر حرکت کنن و به این فکر کنن که مشکلات اینا رو حل کنن. من فکر میکنم اون حلقه ضعیف همین ارتباطی بوده که حقیقت ما تا الان با صنعت داشتیم، یعنی این هنوزم حلقه ضعیفی هست، وگرنه الان خدا رو شکر استارتاپ های زیادی در حوزه ورزش داره شکل میگیره. عرض کردم وزارتخونه های مختلف هم خودشون پی بردن، الان وزارت ارتباطات یه شهرکی رو داره در واقع در بحث استارتاپ ها تریه میکنه، این هم برگرفته از مدل هایی است که واقعا وجود داشته. ما در لندن شهر فناوری لندن رو داریم با 200,000 بیش از 200,000 نفر افرادی که اونجا مشغول به کار هستن و تماما استارتاپ ها هستن و مراکز دانش بنیان هستن که اونها، و این مدل ها وجود داره در جهان، ما هم باید از اونها استفاده کنیم، مدل های خوبی که هست. و من فکر میکنم همه به این سمت الان متوجه شدن، ولی مشکل این است که ما هنوز اون حلقه ضعیفمون که توجه به صنعت و مشکلات صنعت بوده رو خیلی تقویت نکردیم که بنشینیم اونها رو بیاریم. خیلی از اونها هم حاضرن حتی هزینه کنن توی این قضیه ولی نمیشناسن، اونها هم استارتاپ ها رو نمیشناسن، کسانی که ایده دارن رو نمیشناسن. اتصال این دو تا حلقه به هم نقش امثال پژوهشگاه و دانشگاه هاست که بتونن کمک کنن به اینکه فناوری و نوآوری و تجهیزات بروز بشه و در واقع صنعت به شکل جدیدی کار خودش رو پی بگیره.
من نکته‌ای که دارم اینه که آقای دکتر اسماعیلی، موقعی که بحث استارتاپ ها در حالا ایالات متحده به عنوان خواستگاه و زادگاه این نوع فعالیت ها شکل گرفت، ما با یک حباب خیلی عجیب و غریبی مواجه شدیم در دهه 1990 که این حباب روزهای پایانی در واقع 1990 دهه 1990 ترکید و ازش به عنوان حباب استارتاپ ها یاد میشه در تاریخ استارتاپ ها، و بعد سیلیکون ولی شکل و شمایل خودش رو پیدا کرد. به نظر میرسه که ما الان، من در حوزه ورزش نمیدونم اما در حوزه های دیگه، به نظر میرسه که ما الان در کشورمون با یه همچین وضعیتی مواجهیم. اینم حرف من نیست، حرف، چون من تخصصی در این حوزه ندارم، حرف کارشناسان و منتورهایی هستش که دارن این حوزه رو رصد میکنن و این موضوع رو خیلی جدی دنبال میکنن. وقتی باشون صحبت میکنیم میگن که حالا چه در بین مدیران و بالا دستی های در واقع نهادهای گوناگون، چه در بین خود این بچه ها و تیم هایی که استارتاپ تشکیل میدن، ایده ها رو مطرح میکنن، یه خوشبینی خطرناک وجود داره و این خوشبینی کار دستمون میده در آینده. الان به نظر میرسه که ما باید از اون تجربه سیلیکون ولی بتونیم بهره بگیریم.
این درسته، ما حلوش 80 تا 90 درصد این استارتاپ ها معمولا با شکست مواجه میشن.
دقیقا.
و در حوزه ورزش هم همین هست. عرض کردم شما اگر همون آماری که بنده در پژوهشگاه عطا دادم همین رو حکایت میکنه، یعنی از بین تقریبا 200 استارتاپ ها ما 13 تا انتخاب کردیم که باز اینها هنوز معلوم نیست دقیقا به نتیجه برسه یا نه. یعنی یک مسئله که ما اتفاقا توی استارتاپ ها داریم، ریسک بالای اونا هست که بخش صنعت خیلی استقبال نمی کنه از این قضیه که بخواد سرمایه گذاری کنه. ما خیلی وقتا اینها رو معرفی کردیم به بخش صنعت، صنعت میگه هر وقت نمونه اولیه رو ساختین من حمایت میکنم، از ایده نمیان حمایت کنن چون ریسک بسیار بالایی داره. و این شتاب دهنده ها که شما فهمودین ما تقریبا نداریم، باز علتش تقریبا همینه که ریسک بالایی هست، خیلی ها حاضر نمیشن این ریسک رو بپذیرن. در کشورهای دیگه هم بله، خب اونا از این محله گذشتن، ولی در کشور ما شاید قدمت استارتاپ ها به بیش از 5 سال نگذره.
البته بیشتر از 5 ساله.
بله الان هنوش ما
فکر میکنم 8-9 سال باشیم که
بله الان هنوش 23,000 تا ما استارتاپ تقریبا داریم که ثبت شدن. و خب این یک شمشیر دولبه است دیگه. خب در کشورهای دیگه خیلی از اینها رو کارشون رو دانشگاه انجام میده، یعنی اون مرکز صنعتی یوزم عرض کردم مراجعه میکنه به دانشگاه، سفارش خودش رو میده، میگه من میخوام در این حوزه تکنولوژیم رو بالا ببرم، شما رو این کار کنین، اینم هزینش، و در واقع دانشگاه در یه پروژه تحقیقاتی روی اون قضیه کار میکنه. ولی این قضیه هنوز چون تو کشور ما خیلی جا نیفتاده، شاید یه علتش هم این باشه که استارتاپ ها خیلی زیاد دارن میشن و خیلی هاش هم واقعا حساب نشده و از کردم منتهی به شکست میشه در نهایت. من فکر میکنم یه دوره گذاری به حال باید داشته باشه که دانشگاه نقش خودش رو بهتر بتونه ایفا کنه و این قضیه احتمالا بتونه رفع بشه.
برای اینکه حالا این مسئله رفع بشه و در واقع این شرایط رو ما ایجاد بکنیم، نیاز داریم که یک سری پیش فاکتورها، یک سری پیش نیازها رو مرتفع کرده باشیم. برطرف کردن این پیش نیازها نیازمند حضور جدی دولت در این عرصه است. این دولتی که ما ازش داریم صحبت میکنیم چه وظیفه و کارکردی داره تا بتونه هم از پتانسیل ورزش استفاده بکنه که ایجاد شغل بکنه که استارتاپ ها این کار رو انجام میدن، هم آن که در مرحله دوم بتونه در واقع تکنولوژی رو در کشورمون توسعه بده و ما توی شرایطی که با تحریم مواجهیم، با مشکل مواجهیم و کلی داستان این مدلی داریم، بتونیم در واقع با تکنولوژی مشکلمون رو مرتفع بکنیم و حل بکنیم. و سوم این که این پتانسیل در ورزش رو در واقع جذاب بکنیم برای بازار و تولیدمون رونق پیدا بکنه.
درسته. از اون به خدمتتون میدونیم وقتی ما از دولت صحبت میکنیم حداقل در حوزه ورزش اولین نگاهمون میره به سمت وزارت ورزش و اینکه خب به عنوان در واقع اون نماینده دولت هست در حوزه ورزش و زیر شاخه‌هایی که خب وزارت ورزش داره. عرض کردم خوشبختانه حرکت‌هایی رو شروع کردم در این زمینه، ولی بیشتر حرکت‌ها فقط صرفاً جنبه مالی داره جناب شریفی، یعنی اینکه نهایتاً میگن ما به استارتاپ‌ها وام میدیم، اونها میتونن بیان در واقع از این وام‌ها استفاده کنن، ولی اون حلقه‌هایی رو که عرض کردم باید به هم وصل باشه تا تولید، حالا یک بخشش از طریق استارتاپ‌ها و اینها بتونه رونق بگیره، شاید خیلی هنوز کار نشده. مثالی که عرض کردم واقعا یکی از مشکلاتی هست که ما داریم، یعنی اون استارتاپ ها نمیدونن، گیج هستن خیلیاشون و نمیدونن الان باید برای اینکه این کار خودشون رو جلو ببرن کجا مراجعه کنن، به کدام کارخانه بتونن قطعات خودشون رو بگیرن، از کجا باید کمک بگیرن، مدل بیزینسشون چی باشه، کجا باید بفروشن. اینا همه مسائلی است که بالاخره یک کسب و کار نوین، حتی تولید کننده های متوسط و کوچک ما باش گریبانگیر هستن. صرفا شاید مسئله مالی و دادن یک وام و تسهیلات نتونه مشکل اینها رو حل کنه، بلکه بتونه مشکل رو حتی بیشتر کنه، به خاطر اینکه باید با سرداخت بشه مسائل مالی مختلفی که درگیرش میشند و اینها. در واقع وزارت ورزش و زیرشاخه‌های این وزارت به عنوان نماینده دولت من فکر میکنم باید بیشتر وظیفه هماهنگی رو انجام بدن، بیشتر مسائل مربوط به مدیریت این کسب و کارهای کوچک رو انجام بدن که کارم کار تیمی هست، یعنی وزارت ورزش به تنهایی هم مطمئنا نمیتونه این قضیه رو انجام بده، کار گروهی هست، وزارتخانه‌های مختلفی توی این قضیه میتونن کمک کنن به وزارت ورزش. الان صحبت من در مورد تولیدات ورزشی هست، شاید اگر موضوع دیگه باشه یک وزارتخونه دیگه باید بانی اصلی بشه و مسائل کلی رو به این شکل جلو ببرن. و من فکر میکنم بیشتر تا الان مسئله مالی بوده و واقعا هم نتونسته خیلی موفق بشه بخاطر اینکه حلقای دیگه مفقود بوده. اینجا من فکر میکنم یه مقداری نقش وزارت ورزش کمرنگ بوده تو این حوزه به عنوان نماینده دولت، ولی به شکل کلی بانک مرکزی، بانک های مختلف تا حدودی، چون بانک ها واقعا وقتی شما به عنوان استارتاپ مراجعه میکنی بهشون خیلی شاخص های مختلفی دارن برای اینکه همون تسهیلات رو هم به شما بدن و عرض کنم به محض اینکه احساس کنن یه مقداری ریسک قضیه بالاست معمولا این کار رو انجام نمیدن. من فکر میکنم اینها به عنوان
هنوز سرمایه گذار فرشته ای توی کشور ما واقعیتش اینه که به درستی تعریف نشده، جایگاه پیدا نکرده، حتی نهاد دولتی ما هم که یه بخشی از وظیفش همین بحث حمایت هست میترسه از این ماجرا. به قول شما خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر اسماعیلی، سپاسگزارم. آخر هفته خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
بحثی که امروز مطرح کردیم بحث حمایت دولت از تولید هست و در گفتگوی من با آقای دکتر اسماعیلی این رو مد نظر قرار دادم که ما بریم به سمت و سویی که تکنولوژی رو باید توسعه بدیم و توسعه تکنولوژی یک مسئله خیلی خیلی مهم، اساسی و اثرگذاره. این نکته که حالا ما چگونه باید به سمت و سوی توسعه تکنولوژی حرکت بکنیم خودش نکته مهمیه، اساسیه و باید بهش توجه ویژه بشه. در این مورد در بخش بعدی با مهمان دیگری که دعوت من رو میپذیرند و روی خط تلفن با ما خواهند بود گفتگو